Saat 23 این صدای رادیو فردا است. کارگران هفت‌تپه در اعتراض به میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران بار دیگر تجمع کردند. دادگاه لاهه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درباره دارایی‌های مسدود شده اش را ندارد. ایالات متحده از شهروندان آمریکایی خواست فوراً روسیه را ترک کنند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم. ممنونم که همراه رادیو فردا هستید و نوروزتون پیروز و خجسته و پرفروغ باد. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت‌تپه در اعتراض به دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار و عدم رسیدگی به مطالبات آنها روز پنجشنبه برای چندمین بار در 10 روز گذشته در محوطه این کارخانه تجمع کردند و شعار سر دادند. با وجود افزایش شدید تورم در ایران، شورای عالی کار در آخرین روز سال رقم حداقل دستمزد کارگران را تنها 27% افزایش داد. به نوشته خبرگزاری کار ایران، این رقم نشانگر آن است که حقوق کارگران در سال جدید حتی از سبد معیشت سال گذشته نیز کمتر است. و دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه روز پنجشنبه اعلام کرد صلاحیت صدور حکم برای شکایت ایران از آمریکا در پرونده بیش از 1.5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی را ندارد.
By 10 votes to 5 upholds the objection to jurisdiction raised by the United States of America relating to the claims of Islamic Republic of Iran.
نایب رئیس این دیوان گفت با 10 رأی موافق در برابر 5 رأی مخالف، ایراد صلاحیتی آمریکا درباره دعاوی جمهوری اسلامی ایران تایید شده است. این دیوان در عین حال اعلام کرد که آمریکا عهدنامه مودت با ایران را نقض کرده و روند قضایی این پرونده ادامه خواهد یافت. بلافاصله پس از انتشار این خبر، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با انتشار بیانیه‌ای تنها به قسمتی از حکم اشاره کرد و بدون اشاره به قسمت اول حکم، رأی دادگاه لاهه را تایید کننده مواضع جمهوری اسلامی دانست. و در پی بازداشت خبرنگار وال استریت جورنال در روسیه، سخنگوی کاخ سفید و وزیر امور خارجه ایالات متحده در اظهاراتی جداگانه از شهروندان آمریکایی در روسیه خواستند که فوراً این کشور را ترک کنند. مقام های آمریکا همچنین بازداشت این روزنامه‌نگار را به شدت محکوم کرده و خواستار آزادی فوری او شدند. دستگاه امنیتی روسیه روز پنجشنبه اعلام کرد که ایوان گرشکوویچ، خبرنگار روزنامه وال استریت جورنال، را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده، اتهامی که به شدت از سوی او و وال استریت جورنال رد شده است. به نوشته اسوسییتد پرس، این نخستین مورد پس از دوران جنگ سرد است که خبرنگار یک رسانه آمریکایی با اتهام جاسوسی در روسیه بازداشت شده است. سازمان عکاسی خبری ورلد پرس فوتو روز چهارشنبه نام 2 عکاس ایرانی را هم در میان برندگان عکاسی خبری سال جاری میلادی اعلام کرد. موضوع هر 2 اثر متعلق به این 2 عکاس ایرانی اعتراضات زن زندگی آزادی است که با جان باختن مهسا امینی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بشنویم از همکارم کیانوش فرید.
جایزه بین‌المللی وردپرس فوتو برای 2 هنرمند ایرانی. سازمان عکاس خبری وردپرس فوتو روز چهارشنبه 9 فروردین نام 2 عکاس ایرانی را در لیست برندگان عکاسی خبری سال جاری اعلام کرد. 2 اثر متعلق به 2 عکاس ایرانی با موضوع اعتراضات زن زندگی آزادی که با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در اواخر شهریور ماه آغاز شد و همچنان ادامه دارد. احمد حلبی ساز یکی از این عکاسان است که در بخش آسیا دیپلم افتخار وردپرس را دریافت کرده برای 1 تک عکس. عکسی که زن جوانی را نشان می‌دهد که روی 1 صندلی نشسته با سری کج و نگاهی نامعلوم و خسته و خیره به روبرویش. و در پس زمینه یک مسجد با چندین زن چادری و چند صندلی خالی، فضایی که نشان و نمادی است از زنان و دختران ایرانی که این روزها با همه ی هزینه‌های امنیتی و روانی که در یک جامعه مذهبی بر آنها تحمیل می‌شود، بر حق انتخاب پوشش خود تأکید می‌کنند. احمد حلبی ساز، خبرنگار و عکاس ایرانی، 8 آذر ماه 1401 در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در اولین روزهای جنبش اعتراضی مردم ایران بازداشت شده است. او در ادامه نوشته بود: فکر نمی کنم که جای من باید در زندان باشد. مثل هر انسان دیگری زندگی را دوست دارم و آزادی را. بگذارید آزاد باشم، بگذارید زندگی کنم، بگذارید عکس بگیرم که عکاسی زندگی من است. حسین فاطمی هم دیگر عکاس ایرانی است که به خاطر یک ویدیو مستند در بخش فرمت آزاد از مسابقه وردپرس فوتو این جایزه را به خود اختصاص داده است. اثر متعلق به آقای فاطمی ویدیویی حدوداً 8 دقیقه‌ای و مستندگونه است از صحنه‌های اعتراضاتی که با مرگ مهسا امینی آغاز شد. ویدیو با عنوان زن زندگی آزادی یک شب از فعالیت یک پرستار در میانه اعتراضات را به تصویر می‌کشد. بخش اعظم این اثر را عکس‌های گروهی از عکاسان گمنام تشکیل می‌دهند که به ویژه در بحبوحه اعتراضات زن زندگی آزادی لحظات چشمگیر و منحصر به فردی را ثبت کردند. و تا امروز هم اگرچه تمام رسانه‌های خبری دنیا به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی به این عکس‌ها دسترسی داشتند، اما کمتر کسی نام این شهروند عکاسان را می‌داند. حکومت جمهوری اسلامی همیشه و همواره در مقابل با هر گونه اعتراض ابتدا به محدود کردن شدید اینترنت متوسل می شود و سپس دست به ارعاب روزنامه نگاران، خبرنگاران و عکاسان می زند تا جلوی انتشار آزاد اطلاعات را بگیرد.
عزیزان، و در همین رابطه همکارم نسرین افشار با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفتگو کرده است.
ببینید، من فکر میکنم وجدان و صداقت در واقع خصوصیاتی است که ما باید از همه اعضای جامعه و همه مشاغل انتظارش رو داشته باشیم. در واقع مشاغل دیگه هم هستن، مثل وکالت، مثل پزشک، مثل در واقع هر کسی که در یک جامعه باید انتظار وجدان و صداقت رو ازش داشت. ولی در ارتباط با روزنامه نگاری، به خصوص در یک کشور دیکتاتوری که پایه‌هاش بر دروغ استوار شده، رسوندن حقیقت به مردم تهدید جدی محسوب میشه. به همین دلیل کاری که خانم نیلوفر حامدی و علاء محمدی و بسیاری از روزنامه‌نگار دیگه که فقط همونطور که شما گفتین شغلشون رو دارن انجام میدن، کاری که اونا انجام دادن یعنی با آگاهی از این تهدیدی که از طرف حکومت متوجهشون میشه، خب این نشون میده که خب در واقع حد شجاعت و صداقت بیشتری نیاز هست. اینجا جمهوری اسلامی، ما میدونیم که از یک طرف خب نظر مخالف رو هیچ وقت تحمل نکرده، از طرف دیگه میدونه که اگر ابعاد حقیقت به گوش مردم برسه، این میتونه غیر قابل تحمل شه برای جامعه. همونطور که ابعاد حقیقت در مورد ژینا مهسا امینی باعث در واقع این اعتراضات شد، چون حقیقتی که در جمهوری اسلامی وجود داره برای مردم غیر قابل تحمله و حکومت نمیتونه برای ادامه بقاش اجازه بده که این حقیقت به گوش مردم برسه.
با وجود مطلع بودن سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، چرا ما همچنان روزنامه‌نگاران زیادی رو در ایران در زندان داریم؟
ببینید، سازمان‌های حقوق بشری، حالا بین‌المللی یا غیره، کاری که میتونن بکنند بالا بردن هزینه سیاسی زندانی شدن روزنامه‌نگاران هست. یعنی که خب حکومت متاسفانه از اونجایی که فقط مصلحت نظام براش مهم هست، کاری رو میکنه که به نفعشه. اگر اعتراضات جهانی، اگر توجه جامعه جهانی زیاد بشه به یک مسئله، این میتونه هزینه سیاسی رو بالا ببره. ولی خب سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی قدرتی رو ندارن که جلوگیری کنند، فقط از طریق بالا بردن هزینه میتونن کمک کنند.
آقای امیر مقدم، آیا اهدای چنین جوایزی به این دو روزنامه نگار میتونه برای آزادیشون از سوی جمهوری اسلامی کمک بکنه که مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن که زودتر این دو روزنامه نگار، چون کاری هم نکردن فقط اطلاع رسانی کردن، اونها رو از زندان آزاد بکنن؟
بله، به عقیده من این میتونه 100% کمک کنه، چون که ببینید تجربه حالا این چندین دهه نشون داده افرادی که شناخته شده هستند برای حکومت زندان کردنشون یا اذیت و آزارشون هزینه بالاتری داره. این جوایز کمک میکنند که در واقع بازم هزینه سیاسی نگه داشتن این دو روزنامه‌نگار یا در واقع هر کس دیگر برای جمهوری اسلامی برای حکومت بالا بره. و تنها چیزی تأثیر میتونه بذاره و تجربه هم نشون داده این فقط فشار بین‌المللی و یا فشار از طرف افکار عمومی است. جمهوری اسلامی در مقابل فشار عقب نشینی میتونه بکنه.
خب عزیزان، شنیدنی است که بنیاد نیمان در دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه اعلام کرده بود که جایزه لوئیس لیون در سال 2023 رو برای وجدان و صداقت در روزنامه نگاری به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا میکنه. اما شنیدنیه که 5 روز دیگه روز جهانی وجدان و صداقت است و این جایزه در آستانه این روز جهانی به این دو روزنامه نگار سرشناس ایرانی اهدا شده. در دی ماه گذشته هم جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات روزنامه نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان باز هم به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اعطا شده بود. این دو رو به خاطر داشته باشیم که به دلیل پوشش خبری و انتشار عکس مهسا امینی در بیمارستان و دیگری به خاطر انتشار عکس‌هایی از مزار او در سقز بازداشت شدند و هر دو به اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. و گفتگو رو که میشنیدید نسرین افشار با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران انجام دادن.
رادیو فردا روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین ماه به دلایل فنی بخش خبری زنده نخواهد داشت، اما در این روزها مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده بود. در روز 12 فروردین ماه با نگاهی به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران، مجموعه تحلیلی از گزارش‌ها، گفتگوها و میزگردهای رادیویی به شما ارائه خواهد شد. روز 13 فروردین هم مانند هر سال با ویژه برنامه خانه شماره 13 مهمان شما خواهیم بود. در این دو روز تازه ترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بخش های خبری زنده رادیو فردا روز دوشنبه از ساعت 14 به وقت ایران از سر گرفته خواهد شد.
جمهوری آذربایجان اظهارات یکی از فرماندهان ارتش جمهوری اسلامی درباره حضور نیروهای داعش در آذربایجان رو افترا خونده و به شدت اون رو محکوم کرد. کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در ویدیویی که به تازگی منتشر شد مدعی شده در جریان جنگ آذربایجان و ارمنستان شماری از اعضای داعش به آذربایجان رفتند و احتمالاً به گفته او هنوز در این کشور هستند. وزارت دفاع آذربایجان این اظهارات رو بی پایه، کاملا غیر قابل قبول، افترا و توهین‌آمیز خونده و گفته هیچ عنصر خارجی در خاک جمهوری آذربایجان حضور ندارد. روابط دو کشور ایران و جمهوری آذربایجان در ماه‌های گذشته به ویژه پس از حمله مسلحانه به سفارت آذربایجان در تهران پرتنش شده. و دیگران که رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی خبر ممنوع الخروجی الناز رکابی را تایید کرد. الناز رکابی سنگ نوردی که در مهر ماه گذشته در کره جنوبی بدون حجاب اجباری مسابقه داد، روز چهارشنبه برای شرکت در یک تورنمنت عازم اسپانیا بود، اما ماموران فرودگاه مانع از خروج او شدند و گذرنامه‌اش را ضبط کردند. با این حال رئیس فدراسیون کوهنوردی مسئولیت این موضوع رو متوجه الناز رکابی دانست و گفت خود او باید رفع ممنوع الخروجیش را پیگیری میکرد. مهر ماه گذشته پس از بازگشت الناز رکابی به ایران، برخی مقامات جمهوری اسلامی از جمله احمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد به شدت به او تاخته و گفت که او آبروی نظام را برده است. عزیزان، شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12-13 است که مطمئنم اون رو تا کنون بعد از این همه سال از بر شدید. اما شماره واتساپ ما جدید رایگان آسان و راحت 20-420-725-97-4-0.